رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شنوندگان محترم رادیو آشنا، برنامه امروز شنبه را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه شما خبرها را میرساند.
با عرض سلام. اداره هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد اوچا با نشر گزارش تازه گفته است که در جریان سال 2018 میلادی 343 هزار افغان به دلیل جنگ به جا شده اند که این رقم 36% کاهش را نسبت به سال 2017 در ارقام به جا شدگان به دلیل جنگ نشان می دهد. محمد رضا باهر معاون سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به صدای امریکا گفت که در سال 2018 میلادی 92 هزار خانواده شامل 650 هزار کودک، مرد و زن به دلیل ناامنی، جنگ و خشکسالی از مناطق اصلیشان بیجا شده اند. ملل متحد گفته است که خشکسالی سبب شده که حدود 3.3 میلیون شهروند افغانستان مسئولیت غذایی نداشته باشند. بر اساس گزارش اوچا در سال 2017 میلادی 510500 افغان به دلیل جنگ بیجا شده بودند. در سال 2018 در کنار جنگ خوشحالی نیست منجر به بیجا شدن بیش از 350000 افغان شده است. رئیس جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه روز شنبه گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح شنبه با سید عباس عراقچی در ارگ دیدار کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که معاون وزارت خارجه ایران در رابطه به دیدار اخیر مقامات ایرانی با طالبان به رئیس جمهور غنی گزارش داده است. در این اعلامیه تاکید شده است که معاون وزیر خارجه ایران از تعهد کشورش به اصل رهبری و مالکیت حکومت افغانستان در تداوم پروسه صلح اطمینان داده است. حدود یک ماه گذشته این دومین سفر مقام‌های ایرانی به افغانستان است. در ماه‌های اخیر هیئت مذاکره کننده گروه طالبان با مقام‌های ایالات متحده، عربستان سعودی، امارات متحده عرب و ایران در مورد روند مذاکره صلح گفتگو کرده اند، اما رهبران این گروه از گفتگو و مذاکره با حکومت افغانستان اجتناب نمودند. یک مقام ارشد انرژی ایران روز شنبه گفت که همه کشورهایی که اجازه یافتند تا به خریداری مقدار معین تیل از ایران ادامه دهند، روند واردات تیل این کشورها از ایران در مطابقت به تعذیرات وضع شده از سوی ایالات متحده است. ایالات متحده پس از آن که سال گذشته از توافق هسته ایران بیرون شد، تعذیرات اقتصادی را در دو مرحله بار دیگر بر تهران وضع کرد. این تعذیرات شامل صنعت بانکی و صادرات تیل و گاز ایران نیز می شود. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
با وجود وضع تعذیرات تازه وضع شده از سوی آمریکا، 8 کشور به شمول چین، هند، ژاپن، کوریای جنوبی و 4 کشور دیگر اجازه یافتند تا به طور موقتی به خریداری تیل از ایران ادامه دهند. امیر حسین زمانی‌نیا وزیر انرژی ایران گفته است که کشورهایی که اجازه یافتند به خریداری تیل از ایران ادامه بدهند، حتی یک بیرل هم اضافه از آنچه ایالات متحده تعیین کرده است بیشتر خریداری نکردند. ایتالیا، یونان، تایوان و ترکیه از جمله سایر کشورهایند که اجازه یافتند تا برای 180 روز به خریداری تیل از ایران ادامه دهند. واشنگتن تلاش می‌کند تا صادرات تیل ایران را به صفر برساند و از این طریق سعی می‌کند تا بر تهران فشار وارد کند تا فعالیت میزایل‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای آن کشور متوقف گردد.
یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که آمریکا زمان مشخصی را برای خروج قوای خود از سوریه تعیین نکرده، اما تأکید کرده است که واشنگتن برای همیش در آن کشور باقی نخواهد ماند. خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش افشا شود، گزارش می‌دهد که اظهارات این مقام آمریکایی به مثابه یک علامت قوی است که نیروهای ایالات متحده تا زمانی در سوریه باقی خواهند ماند که جنگ بر ضد تندروان مستقر در سوریه خاتمه یابد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دو هفته قبل به طور غیر مترقبه اعلام کرد که نیروی 2000 نفری آمریکا از سوریه بیرون خواهند شد. تصمیم آقای ترامپ موجب شد تا جیم متیس وزیر دفاع آمریکا از سمتش استعفا کند. تصمیم آقای ترامپ نگرانی هایی را به وجود آورده است که خروج قوای آمریکایی از سوریه ممکن موجب شود تا تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش دوباره در آن کشور قوت بگیرد. اما یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا تاکید داشته است که خروج قوای ایالات متحده از سوریه به گونه ای صورت خواهد گرفت که واشنگتن و متحدین آن فشار لازم را بر داعش حفظ کنند تا گروه های دهشت افکنی قادر نشوند دوباره در سوریه از نفوذ برخوردار شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک تماس تلفنی در مورد اوضاع سوریه تبادل نظر کردند. تماس تلفنی که ناوقت شب جمعه میان رهبران روسیه و اسرائیل صورت گرفت در مورد انکشافات اخیر سوریه تمرکز داشت که شامل اعلام خروج قوای 2000 نفری ایالات متحده از آن کشور می شود. کرملین با نشر اعلامیه گفته است که رهبران این دو کشور بر ضرورت شکست کامل گروه دولت اسلامی یا داعش و سایر گروه های دهشت افکنی در سوریه تاکید کردند. آقای پوتین و آقای نتانیاهو همچنان در مورد راه حل سیاسی در سوریه هم بحث کردند. در جنگ سوریه که از آن حدود 8 سال سپری می شود، روسیه از حکومت بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور حمایت می کند و ایالات متحده از نیروهای مخالف حکومت دمشق حمایت می نماید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و رهبران کنگره آمریکا بار دیگر قادر نشدند تا به خاطر مسدود شدن قسمی ادارات حکومت فدرال به توافق برسند. هر دو طرف قوای اجرایه و قوای مقننه ایالات متحده در مورد تمویل 5 میلیارد دلار برای اعمار دیوار میان مرز آمریکا و مکزیکو بر موقفگیری های همیشگی خود پافشاری دارند و راه حل با بنبست مواجه شده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
رئیس جمهور ترامپ یک گروه کاری را معذف کرده است تا با قانونگذاران آمریکایی در مورد تمویل بودجه اعمار این دیوار مذاکره کند، اما در عین حال تاکید کرده است که آماده است تا مسدودیت قسمی ادارات فدرال را برای ماها و حتی سالها ادامه دهد.
We can call a national emergency and build it very quickly.
می توانیم حالت اضطراری را اعلام کنیم و دیوار را به سرعت اعمار کنیم. این یکی از روش‌هایی است که می‌توان به آن مبادرت ورزید، اما اگر بتوانیم آن را از طریق مذاکرات حل کنیم، این تلاش را انجام خواهیم داد.
رئیس جمهور ترامپ برای اعمار دیوار میان سرحد آمریکا و مکزیکو خواهان 5 میلیارد دلار شده است. نانسی پولیسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از رئیس جمهور ترامپ خواسته است تا مسدودیت قسمی را برای 30 روز لغو کند تا در این مدت فرصت مذاکرات بیشتر پیدا شود، اما آقای ترامپ این پیشنهاد را نپذیرفته است. بیش از 800 هزار تن از کارمندان حکومت فدرال به دلیل اختلاف نظر میان رئیس جمهور و کنگره ایالات متحده مجبور به رخصتی جبری شدند و در این حال 50% کارمندان فدرال مجبورند بدون معاش به کارهایشان ادامه دهند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت دفاع ایالات متحده گزارش‌های را رد کرده که گویا آمریکا پلان دارد تا عملیات‌های جنگی خود را در سومالیا کاهش بدهد. کندیس تریش یک سخنگوی پنتاگون به صدای آمریکا گفت که پالیسی عملیات ایالات متحده در سومالیا تغییر نکرده است و واشنگتن به حمایتش از حکومت سومالیا ادامه می‌دهد تا گروه الشباب در آن کشور با شکست مواجه شود. وزارت مقام های نظامی آمریکا پس از آن بیان شد که شبکه تلویزیونی NBC روز جمعه گزارش داد که ایالات متحده پلان دارد تا عملیات نظامی خود را در سومالیا کاهش دهد، به خصوص حملات هوایی خود را. وزارت دفاع آمریکا گفته است که ایالات متحده در سال 2018 میلادی بر 47 پایگاه گروه تندرو الشباب حمله هوایی نموده است. در سال 2017 شمار این حملات به 35 و در سال 2016 به 15 حمله می رسید. به گفته مقام های نظامی ایالات متحده در سال 2018 میلادی بین 3 تا 7000 تندرو الشباب و بین 70 تا 250 تندرو داعش در سومالیا فعال بودند. یک گلوله‌باری صبح وقت شنبه در یک سالن بولینگ در منطقه تورانس ایالت کالیفرنیا چندین نفر را کشته و زخمی ساخته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از پلیس منطقه تورانس ایالت کالیفرنیا گزارش داده که در گلوله‌باری حداقل 3 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شده اند. پلیس از مردم منطقه خواسته است تا از رفتن به نزدیکی این رویداد اجتناب کنند. تا حال هویت و انگیزه این حمله مشخص نشده است. منطقه تورانز در 32 کیلومتری شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا موقعیت دارد. سالانه هزاران نفر در اثر خشونت‌های سلاح در سراسر ایالات متحده کشته می‌شوند. و خبر اخیر، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که حدس و گمان ها در مورد اینکه جیم وب به حیث وزیر دفاع آینده ای امریکا تعیین خواهد شد خبر دروغین است. رئیس جمهور ترامپ در یک پیام تویتر خود گفت که مطمئن است که آقای وب یک مرد خوب است، اما تأکید کرده که هیچگاه وی را از نزدیک ندیده و وی را نمیشناسد. آقای ترامپ در این پیام خود همچنین گفته است که پتریک شنان که در حال حاضر سرپرستی وزارت دفاع را به عهده دارد وظیفه‌اش را خوب انجام می‌دهد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. حکومت افغانستان میگوید که معاون وزیر خارجه ایران در جریان دیدارش با رهبران حکومت افغانستان تاکید کرده است که طالبان را برای آغاز مذاکرات مستقیم تشویق میکند. سمسام سیرت در این مورد جزئیات بیشتری دارد که آن را تقدیم شما میکنم.
هیئت به رهبری سید عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، به کابل پایتخت افغانستان سفر کرد و با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور به گونه جداگانه دیدار کرد. بر بنیاد معلومات ریاست جمهوری افغانستان، آقای عراقچی در دیدار با رئیس جمهور غنی در مورد دیدار اخیر خیش با نمایندگان طالبان در تهران پایتخت ایران معلومات داده و گفته است که کشورش به رهبری و مالکیت افغان‌ها در روسی صلح این کشور متحد است. همچنان این مقام ایرانی در دیدار با رئیس اجرایی نیز درباره مذاکرات خیش با نمایندگان طالبان صحبت کرده و گفته است که تلاش میکنند طالبان را برای مذاکرات با حکومت افغانستان وادار سازند. امید میسم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، به صدای آمریکا گفت که آقای عراقچی گفته است که تهدیدات گروه‌های تروریستی نه تنها متوجه افغانستان بلکه متوجه کشورهای همسایه و منطقه نیز است. آقای میسم در مورد این که آیا مذاکرات ایران با نمایندگان طالبان میتواند به موفقیت پروسه صلح کمک کند یا خیر گفت:
طبعا مخالفین مسلح حکومت ریشه های بیرونی دارند. هر همسایه و هر کشوری که در منطقه است، اینا در جنگ و صلح افغانستان میتونن نقش بازی کنند. ما امیدوار هستیم که تلاش ها برزی باشه که همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه بیشتر هم نقش مثبت شان در راستای موفقیت پروسه صلح افغانستان بازی کنه.
در 10 روز اخیر این دومین سفر مقام‌های ایرانی به افغانستان و دیدارشان با رهبران حکومت وحدت ملی با تمرکز روی پروسه صلح است. این در حال است که هفته گذشته مقام‌های ایران و طالبان رسماً مذاکرات با یکدیگر را تایید کردند. طالبان گفتند که هدف از این دیدارشان با مقام‌های ایرانی جلب حمایت سیاسی بوده است، اما مقام‌های ایرانی جزئیات ندادند. در همین حال کبیر رنجبر، تحلیلگر مسائل سیاسی، به صدای آمریکا گفت که شدت تلاش‌های ایران در مورد پروسه صلح افغانستان نشان می‌دهد که آن کشور می‌خواهد در مسئله جنگ و صلح افغانستان مطرح باشد و در حاشیه قرار نگیرد.
مثل پاکستان، ایران هم تمند است که باید حداقل مطرح باشد در گفتگوهای صلح و در برنامه صلح و منافعشان در نظر گرفته شود.
این دیدارها در حال صورت گرفته که طالبان نیز در صحبت با صدای آمریکا گفتند که مذاکرات آنان به گونه مسلسل با ایالات متحده در جریان است. محمد ناطقی، تحلیلگر مسائل سیاسی، باور دارد که یکی از دلایل عمده تلاش‌های ایران برای صلح افغانستان تلاش‌های اخیر ایالات متحده نیز است.
ماموریت آقای خلیلزاد، شما می‌دونید که الان یکی از جدی‌ترین ماموریت‌ها در مسئله صلح افغانستان است. برمی اساس ایران به عنوان کشور همسایه هم نخواهد در مسئله صلح نقش داشته باشد. از نظر ایرانیان صلح جدی هست.
اما آقای نطقی افزود که هرچند برخی کشورهای جهان و کشورهای منطقه شامل ایران و پاکستان می توانند نقش مهم در روند صلح افغانستان داشته باشند، اما برای تامین صلح در این کشور نیاز به اجماع منطقوی و جهانی است. پیش از این نشست مقامهای امارات متحده، عربستان سعودی، ایالات متحده و پاکستان با نمایندگان طالبان در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی برگزار شده بود. قرار است دومین دور این نشست در آینده نزدیک در عربستان سعودی برگزار شود، اما طالبان به صدای آمریکا گفتند که آنان هنوز در مورد زمان و مکان دومین دور این نشست معلومات ندارند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها، شماری از کاندیدان راه نیافته به فهرست ابتدای انتخابات پارلمانی در ولایت هرات با برپایی یک خیمه تحصن در مقابل دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت دست به اعتراض زدند. کاندیدان معترض اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت را متهم به سازماندهی تقلب گسترده به نفع شماری از نامزدان خاص کرده و خواهان بازشماری مجدد آرای انتخابات پارلمانی در ولایت هرات هستند. گزارش را در این مورد از خلیل نورزایی همکار ما میشنوین.
ده ها تن از نامزدان معترض انتخابات پارلمانی در ولایت هرات به همراه صدها هوادارشان در این ولایت بار دیگر دست به اعتراض زدند. معترضین این بار با برپایی خیمه تحصن در مقابل دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات، اعضای این کمیسیون را متهم به سازماندهی تقلبات گسترده در بدل مبالغ هنگفته پول کردند. این کاندیدان معترض از حکومت می‌خواهند تا آرای انتخابات پارلمانی در این ولایت مجدداً شمارش شود.
خواست اصلی ما این است که آرای بایومتریک شده از غیر بایومتریک، همه قسم که مسببی در شورای ملی هم شد، باید از هم جدا بشه. ما می‌خواهیم که دوباره تک تک آرای مردم شمارش بشه و رأی پاک از ناپاک جدا بشه و رأی‌های خیالی باید اونا تک تک بررسی شود.
اون چه در هرات رخ داده فراتر از یک تقلب است. ما این میتونیم یک جنایت انتخاباتی بگیم. کسایی که باید از آرای مردم حفاظت میکردن و انتخابات سالم برگزار میکردن، اینا دست به دست برده آرای مردم زدن و کسانی که میخواهند بر سرنوشت مردم حاکم بسازند که اونها نماینده های مردم نیستند. اگر قرار است که با چنین کسانی یک پارلمان ساخته شه، بهتر از این است که ما یک پارلمان نداشته باشیم.
اعضای کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی در ولایت هرات نیز وقوع تقلبات گسترده در انتخابات پارلمانی در این ولایت را تایید می‌کنند. امین محمد مظفری، کمیشنر و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در هرات می‌گوید آنها تمامی شکایات نامزدان را با اسناد به کمیسیون مرکزی در کابل ارائه کردند و این احتمال وجود دارد که در اعلان لیست نهایی آرای شمار زیادی از کاندیدان حاضر در لیست ابتدایی باطل شود.
نامزد وکلای معترض و حق دارند که بفهمند که چی میگذرند در کمیسیون ها و ما وقتاً فوقتاً شریک ساخت معلومات خودن. شکایت های آورده بودن، یک تعداد شکایت ها واقعاً مستند بودن و دیجا کسایی هستند که به سرنوالی معرفی میشه، کسایی هستند که آرایشان باطل میشه و هیچ وقت ما تبانی به کمیسیون انتخابات کار نکردیم و نخواهم کرد. امید بر این است که تغییراتی بیان در لیستا.
از سوی دیگر فعالان جامعه مدنی در ولایت هرات نیز میگویند بی توجهی حکومت در این قبال باعث به میان آمدن فاصله بیشتر بین مردم و دولت و کمتر شدن تعداد رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شمسی خواهد شد. جواد امید، هماهنگ کننده شبکه نهادهای جامعه مدنی در ولایت هرات، میگوید
ما نگران انتخابات آینده هستیم. اگر انتخابات پارلمانی نتیجه از اون نتونه همو به حساب رضایت نسبی مردم در پی داشته باشه، مردم حاضر نیستن که در انتخابات سال 1398 در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنن. ما دیدیم که بعد از انتخابات سال 2014 رای دهنده ها نیم شدن در افغانستان. اگر قرار باشه انتخابات پارلمانی یا نتایج انتخابات پارلمانی رضایت مردم در پی نداشته باشه، طبیعتاً باز نیمی دیگر از این رای دهنده ها کم میشن در انتخابات ریاست جمهوری و همون مشروعیت انتخابات و شفافیت انتخابات زیر سوال هست.
اعتراضات کاندیدان به نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی در اکثر ولایات افغانستان در حالی بالا گرفته که روز پنجشنبه هفته گذشته رسما ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده افغانستان آغاز شد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، شنوندگان محترم رادیو آشنا، دیدار میان رئیس جمهور دونالد ترامپ و قانونگذاران دموکرات که هدف آن رسیدن به یک توافق به خاطر بازگشایی حکومت قسمی حکومت فدرال آمریکا بود، باری دیگر به ناکامی انجامیده است. هر دو طرف بر موضع‌گیری های خود در مورد موضوع ساخت دیوار سرحدی با مکزیکو که دلیل عمده تعطیلی قسمی حکومت فدرال شده همچنان تاکید میکنند. شرح بیشتر را در گزارشی از همکارم میشنوید که سید عزیز الرحمن پیشکش میکنند.
دیوار مرزی با مکزیکو هنوز هم دلیل اختلاف میان قصر سفید و کنگره ایالات متحده میباشد. با دلیل همین اختلاف تعطیل قسمی حکومت مرکزی ایالات متحده امروز وارد سیومین هفته شد. برای حل این اختلاف رئیس جمهور دونالد ترامپ به روز جمعه بار دیگر با قانونگذاران آمریکایی دیدار نمود، اما نتیجه نداشت. در طول یک هفته گذشته این دومین دیدار بود. پس از دیدار دیروز دونالد ترامپ گفت که او می تواند دیوار مرزی با مکزیکو را بدون تاییدیه کنگره بنا کند.
ما می توانیم وضعیت اضطرار را اعلام کنیم و این دیوار را بسیار به سرعت اعمار کنیم. این یک رای دیگر برای اعمار دیوار است. اما اگر بتوانیم که این کار را از رای مذاکرات به پیش ببریم، برایش کوشش می کنیم.
رئیس جمهور ایالات متحده برای ساخت دیوار مرزی با مکزیکو در بودجه سال 2019 خواستار 5 میلیارد دلار می باشد. قانونگذاران دموکرات که حال اکثریت مجلس نمایندگان کنگره را تشکیل می دهند، این مبلغ را نمی پذیرند. مجلس نمایندگان کنگره به خاطر بازگشایی حکومت به روز پنجشنبه دو مسوده را تصویب کرد که بر اساس یکی آن به وزارت امنیت داخلی که مدیریت سرحدات را نیز بر عهده دارد، پول داده خواهد شد که تا ماه فوریه فعالیت کند. دموکرات ها می گویند که با این کار می توان مهلت بیشتر برای مذاکرات داشت. اما رئیس جمهور ترامپ این پیشنهاد را رد کرده است.
تا زمانی که حکومت فعال نشود ما این مشکل را حل کرده نمی توانیم و ما این موضوع را برای رئیس جمهور واضح ساختیم.
تعطیل قسمی حکومت مرکزی ایالات متحده صدها هزار کارمند را متاثر ساخته است. سناتور چک شومر رهبر جمهوری خواهان در مجلس سنا می گوید که از رئیس جمهور خواستند که به دلیل این اختلافات امریکاییان باید گروگان گرفته نشوند.
رئیس جمهور پافشاری کرد. او گفت که حکومت را برای یک مدت بسیار طولانی یعنی ماها یا حتی سالها مسدود نگه خواهد داشت.
دونالد ترامپ گفته است که کارمندان حکومتی از او حمایت می کنند. اما اتحادیه مأمورین فدرال علیه حکومت دونالد ترامپ اقامه دعوا کرده و ادعا دارند که تعطیل حکومت آنان را به گونه غیر قانونی وامی دارد که بدون معاش کار کنند و این کار را غیر انسانی خواندند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، بر اساس گزارش ها مقامات محلی ولایت کندهار میگویند که 7 پلیس این ولایت را با تعداد از جنگجویان طالب در یک درگیری در یک از ولسوالی این ولایت کشته شدند. خوبی که جزئیات چی است و این درگیری ها در کجا رخ داده و همچنان چه تعدادی از طالب ها کشته شدند و یا آیا تالی تاییدی این تلفات صورت گرفته یا خیر؟ عزیز الله پوپل هم کار خود در تماس تلفن با خود داریم. آقای پوپل سلام بر شما، اگر شما لطف کنین بیشتر در این مورد بگوین.
بله همکار عزیز سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقاً این حادثه در ولسوالی سپین گلدک قندهار در نزدیک واقعه دیورند با وقوع پیوسته. شب گذشته بعدها تن از مخالفین مصالح دولت به گفته مقامات محلی این ولسوالی بالای مراکز امنیتی حملهور شده بودند که در نتیجه به سخنگوی والی قندهار قسمی که شما گفتین در این رویداد ده 7 پلیس کشته شده و همچنان 16 تن از مخالفین مصالح دولت که در این حمله وجود داشتن میگه اونا هم کشته شده که اجساد 3 تن الان در منطقه باقی مانده است. و فقط موضوع مهمی هستن که این ولسوالی ولسوالی ابایی جنرال عبدالرزاق قماندان امنیه سابق قندهار هستن که در زمان جنرال عبدالرزاق این ولسوالی یکی از ولسوالی های پر امن ترین ولسوالی قندهار خوانده می شد و در پالای ازی یکی از ولسوالی های بسیار اقتصادی برای قندهار هستن که روزمره بین پاکستان و افغانستان هزاران نفر از بابی دوستی رفت آمد داره و در پالایش تقریبا به میلیون ها دلار روزمره در این ساحه در این ولسوالی تجارت میشه. بنابراین باشندگان این ولسوالی از ناحیه امنیتی این ولسوالی نگران هستن و از مقامات امنیتی ولایت میخواین که بر امتداد خط دیورند توجه خود بیشتر کنن و مخالفین مصالح دولت هم به گفته مقامات محلی قندهار که از اون طرف خط دیورند هم بودن و بالای مراکز پلیس حمله کرده بودن.
خب آقای پوپل، در این حال از اوضاع امنیتی در ولایت هلمند شما چی گزارش هایی دارین؟
میبخشین اگر سوالتان درست گرفته باشم راجع به امنیت هلمند میگفتین؟
بله
بله، در ولسوالی های مارجا و نادلی هلمند هنوز هم مردم های محلی، باشندگان محلی و مردم این ولایت، باشندگان این ولایت تشویش دارن که وضعیت امنیتی منجر شده که بدها فامیل از این دو ولسوالی کوچ کنن و با صحات امن برن. تقریبا از 3 هفته به این طرف به این ولسوالی ها، هم در ولسوالی نادلی و هم در ولسوالی مارجا، عملیاتی نظامی نیروهای مشترک افغان ادامه داره و ساحه باباجی که مربوط به حوزه 4 شهر لشکرگاه میشدن، این ساحه از وجود مخالفین مصالح دولت به گفته مقامات امنیتی هلمند که پاکسازی کردن و ولیکن باشندگان این دو ولسوالی که اردویشان در نزدیکی با مرکز ولایت هلمند موقعیت داره، باشندگانشان به خاطر ازی هستند که نیروهای افغان باید به با عملیات خود شدت ببخشد تا او خانواده.
بله آقای پوپال، آواز ما را میشنوین؟ خب تماس ما با آقای پوپل قطع شده، در ادامه گزارش ها میپردازیم. شنوندگان محترم، گزارش را از در مورد خب در برنامه بعدی شنوندگان گرامی گزارش هایی را داریم که ما تقدیم میکنیم. نظر به ضیقی وقت تا نمیتونیم که گزارش ها را بر شما نشر کنیم. گزارش را داریم در مورد جوانان سومالیایی که یا با کارهای خود توانستند که بازارهای مهارت‌های آموزشی شغلی تکنولوژیکی را بیاموزن و بازارهای بسیار خوبی را در مگدشو که مرکز این کشور است ایجاد کنن و همچنان استرالیا از جمله 9 مرکز توقیف مهاجرین، 2 مرکز این توقیفگاه ها را مسدود می‌سازه و به گفته حکومت استرالیا که ای کارشان بیانگر پالیسی سختگیرانه آنها در قبال حفاظت از سرحدات کشور می باشند. خب این گزارش هایی است که در برنامه بعدی به نشر می رسانیم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته هایی بخش برنامه خبری رادیو آشنا که تقدیم شما شد. برنامه پشتو آمده نشر است. امیدوار هستم که برنامه های ما را شما تعقیب و دنبال کنید.